بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از لیلی صدر.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا در کمپ دیوید با یکدیگر ملاقات کردند تا درباره مسائل مورد علاقه دو طرف گفتگو کنند. این نخستین سفر گوردن بران نخست وزیر جدید بریتانیا به آمریکا است. رئیس جمهوری آمریکا به همراه میهمان خود در یک کنفرانس مشترک خبری در کمپ دیوید شرکت کرد. بریتانیا متحد اصلی آمریکا در جنگ عراق است و دو کشور دارای روابط بسیار نزدیکی با یکدیگر هستند. آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان جمهوری اسلامی که رهبر عالی کشور را نیز تعیین می‌کند روز دوشنبه پس از مبارزه طولانی با بیماری درگذشت. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، آیت الله مشکینی در پی دست و پنجه نرم کردن با بیماری تنفسی و کلیوی در یکی از بیمارستان‌های تهران فوت کرد. وی سال‌های میانه 80 سالگی را می‌گذراند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو ملاقات کرد. آقای عباس قرار است طی سفر سه روزه خود به روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور نیز ملاقات کند. یکی از مذاکره کنندگان دولت افغانستان با طالبان به رادیو افغانستان آزاد گفت ستیزه‌جویان طالبان تاکید کردند که تمامی 22 گروگان کره‌ای زنده‌اند. طالبان روز یکشنبه اخطار کرده بود تا ظهر دوشنبه به وقت محلی دست به کشتن گروگان‌ها می‌زند مگر اینکه دولت افغانستان چندین زندانی عضو طالبان را آزاد کند. دولت افغانستان خواستار مهلت 48 ساعته اضافی از طالبان شده بود و مسئول طالبان گفته است ظاهراً با این درخواست تمدید ضرب الاجل موافقت خواهد شد. پلیس عراق اعلام کرد بر اثر انفجار بمبی جاسازی شده در یک خودرو در بغداد 6 نفر کشته شدند. این بمب که روز دوشنبه در محلی پررفت آمد در بغداد منفجر شد، دست کم 12 تن را نیز مجروح کرد. همزمان مسئولان ارتش آمریکا در عراق اعلام کردند 3 سرباز نیروهای ائتلاف طی درگیری‌های روزهای گذشته در غرب بغداد کشته شدند. و تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرد. به گزارش ایرنا این گروه از بازرسان از راکتور آب سنگین عراق بازدید کرد. در اوایل ماه جاری میلادی ایران با بازدید بازرسان از این تأسیسات موافقت کرد.
لیلی صدر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. مجلس خبرگان بعد از فوت آیت الله مشکینی، تسخیر مسجدی در شمال پاکستان توسط شبه نظامیان طالبان، مرگ اینگمار برگمان یکی از بزرگترین سینماگران تاریخ سینمای هنری جهان، و گزارش های دیگر. یک سخنگوی طالبان ادعا کرد شبه نظامیان این گروه بعد از آنکه دولت افغانستان ضرب العجل طالبان را برای آزادی زندانیان این گروه نادیده گرفت، یکی دیگر از گروگان های کره ای را با شلیک گلوله از پای درآورده است. مریم احمدی گزارش می دهد.
قاری محمد یوسف سخنگوی طالبان به خبرگزاری های غربی گفته است طالبان چندین ضرب العجل تعیین کردند اما دولت افغانستان توجهی نکرد. قاری محمد به خبرگزاری فرانسه گفته است یکی از گروگان‌ها به نام سونگسین ساعت 23 دقیقه به ضرب گلوله کشته شد. منابع مستقل این خبر را تایید نکردند و سفارت کره جنوبی در افغانستان از اظهار نظر و گفتگو با رسانه‌ها خودداری کرده است. پیشتر وحید الله مجددی مذاکره کننده دولت افغانستان به رادیو اروپای آزاد گفته بود از طالبان خواستند مهلت تعیین شده برای حل بحران گروگانگیری را 48 ساعت دیگر تمدید کنند. طالبان روز یکشنبه گفته بودند کشتن گروگان‌ها را از ظهر آغاز می‌کنند مگر آنکه زندانیان طالبان به تدریج آزاد شوند.
تا
طالبان روز 19 ژوئیه 23 تن از اتباع کره جنوبی که به عنوان مبلغ مسیحی یا برای کارهای خیریه به افغانستان رفته بودند به گروگان گرفتند. روز 25 ژوئیه اولین گروگان را کشتند. از سال گذشته حملات طالبان علیه نیروهای ائتلاف و دولت افغانستان افزایش یافته است. مریم احمدی گزارش می‌داد. علی جلالی وزیر سابق کشور در افغانستان و پروفسور ممتاز در دانشگاه دفاعی در واشنگتن در گفتگویی با مهتاب فرید اوضاع کنونی افغانستان را چنین تحلیل می‌کند.
این طالبا و اینها که رو آوردن به این آدم ربایی و اینها به خاطر اینکه در عملیات نظامی خود موفق نبودن اونقدر، اما از جانب دیگر دریافتند که این عملیات انتحاری و این گروگانگیری و اینها اثرش بیشتر است. از یک طرف یک پیام میفرستن به کشورهایی که نیرو دارن در افغانستان تا حمایت از نیروهایشون در کشورهایشان کم شود، و از جانب دیگر میخوان که دولت افغانستان را خیلی کوچک و ضعیف جلوه بدن. بنابرای این عملیات فکر میکنید تاثیرش بیشتر است در جهان امروز.
شما فکر میکنید ایالات متحده یا جامعه بین الملل چی کار میتونه بکنه که این اوضاع یکم بهتر بشه در اونجا؟
کار خیلی طولانی در کار است. سالها و کار است که در افغانستان ثبات برگرده به افغانستان. بخاطر این کشور در جنگ بود در سه دهه و بنابرای وقت زیاد میخواد که انکشافات و اصلاحات در تمام شؤون زندگی بیاد، در اقتصاد، در امنیت و از طرف دیگه نهادهای امنیتی خود افغانستان ظرفیت پیدا بکنن که اونا بتانن که بدون کمک خارجی بر اوضاع مسلط شون. و جانب دیگه مردم کار پیدا شد، برای مردم اقتصاد را نقد بگیره، نهادهای دولتی، بیروکراسی جا بگه، این همه کار است که وقت و زمان میخواد.
تحلیل وضعیت اسفناک کنونی افغانستان در گفتگوی مهتاب فرید با علی جلالی وزیر سابق کشور در افغانستان و استاد دانشگاه های واشنگتن. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. از کنفرانس خبری امروز جورج بوش و بران نخست وزیر بریتانیا پریچهره فرزان گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در کنفرانس مشترک خبری خود با گوردون بران نخست وزیر بریتانیا در کمپ دیوید گفت تصور آمریکایی‌ها درباره ارزش‌های مشترکی که ما داریم بسیار اهمیت دارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت
We have an obligation, it seems to me, to work for freedom and justice around the world. And I found a person who shares that vision.
ما تعهد و مسئولیتی برای برقراری آزادی و عدالت در سراسر جهان بر دوش داریم. من شخصا بر چنین دیدگاهی باور دارم.
رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت پس از تمام تلاش‌هایی که به نظر من یک جنگ عقیدتی است، باید گفت این جنگ بین آنانی از ماست که به برقراری آزادی، دموکراسی، رعایت حقوق بشر و اعتلاء انسانی باور داریم و آدمکش‌های بی‌احساسی که مردم بی‌گناه را برای رسیدن به امیال خود به قتل می‌رسانند. گوردون بران نخست وزیر بریتانیا که در اولین کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با رئیس جمهوری آمریکا شرکت می‌کرد گفت
Terrorism is not a cause, it is a crime and it is a crime against humanity and there should be no safe haven and no hiding place for those who
تروریسم یک آرمان نیست، یک جنایت است، جنایت علیه بشریت است و نباید هیچ پناهگاه امن و راحتی برای آنان که خشونت و تروریسم را عمل می‌کنند وجود داشته باشد.
بریتانیا متحد اصلی آمریکا در جنگ در عراق است. نخست وزیر بریتانیا سپس گفت هدف ما همچون ایالات متحده آمریکا نظارت گام به گام عملیات مقامات عراقی، پیشرفت‌های دولت عراق و نیروهای امنیتی است. ما از مرحله جنگ به مرحله نظارت رسیده ایم. ما قصد داریم رویدادهای موجود را به دقت مشاهده کنیم و سپس تصمیم ما با توجه به نظر فرماندهان نظامی ما در منطقه اتخاذ خواهد شد.
آمریکا میگوید تحریم‌های مالی سازمان ملل متحد بر ایران به اندازه کافی قوی نیست. از طرفی ایران هم میگوید این تحریم‌ها تاثیر اندکی دارند، اما شواهد نشان می‌دهد این تحریم‌ها دست کم شعب اروپایی بانک سپه را دستخوش فراز و فرودهایی کردند. حسام مهدوی و گزارشی در این مورد.
دیپلمات‌های غربی میگویند در حالی که تحریم‌های آمریکا به عملکرد بانک سپه ایران در اروپا آسیب جدی وارد کرده است، اما تهران و واشنگتن درگیر بحثی هستند که در یک سوی آن ایران میگوید تحریم‌ها تأثیر مالی اندکی بر جای گذاشته است و در سوی دیگر آمریکا معتقد است تحریم‌ها تاکنون به حد کافی قوی نبوده‌اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارس دور دوم تحریم‌ها را بر ایران اعمال کرد، چرا که جمهوری اسلامی حاضر نبود برنامه بحث انگیز هسته‌ای خود را که مایه نگرانی غرب است متوقف کند. این مجازات‌ها شامل مسدود کردن دارایی خارجی 28 فرد و نهاد ایرانی از جمله بانک سپه بوده است. جمهوری اسلامی میگوید برنامه‌ای برای دسترسی به سلاح‌های نامتعارف ندارد و برنامه هسته‌ای‌اش محدود به تولید برق است. تهران همچنین میگوید تحریم‌های سازمان ملل تأثیر حداقلی داشته است. اما مقام‌های رسمی اروپا و آمریکا میگویند بانک سپه به شدت کوشش می‌کند خود را از تأثیر تحریم‌های سازمان ملل متحد مسئول نگه دارد. یک دیپلمات به خبرگزاری رویتر گفت تحریم‌های سازمان ملل به طور جدی به شعب بانک سپه در اروپا آسیب وارد کرده است. یک دیپلمات دیگر نیز به رویتر میگوید این بانک زیر فشار جدی تحریم هاست. دیپلمات های دیگر نیز تایید کردند که یک یا چند شعبه بانک سپه در شهرهای اروپایی فرانکفورت، پاریس، روم و لندن در تلاش برای بیرون کشیدن خود از سایه تحریم های سازمان ملل متحد هستند. لیام برنن، یک مقام رسمی در دفتر بین‌المللی بانک سپه که به اختصار BSIP خوانده می‌شود، به خبرگزاری رویتر گفت از زمانی که تحریم‌های سازمان ملل اعمال شده است، BSIP روزهای راحتی را پشت سر نگذاشته است. لیام برنن در این حال می‌گوید BSIP در شرف فروریزی مالی نیست. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز روز دوشنبه گفت بانک سپه در معرض ورشکستگی نیست. به گفته دیپلمات‌ها و تحلیلگران در واشنگتن بسیاری مایلند شاهد فروپاشی شعب اروپایی بانک سپه باشند. مارک فیتز پاتریک، تحلیلگر نهاد بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، میگوید با فروپاشی شعب بانک سپه در اروپا، موضع آن دست از سیاستمداران آمریکایی تقویت می‌شود که به ابزار دیپلماسی و نه نظامی‌گری برای از کار انداختن امکانات هسته‌ای ایران معتقدند. به هر حال مقام‌های دولتی اروپا و آمریکا می‌گویند دور بعدی تحریم‌های سازمان ملل متحد احتمالاً دو بانک دیگر ایرانی، یعنی بانک صادرات و بانک ملی را در بر خواهد.
تأثیر تحریم‌های مالی سازمان ملل متحد بر شعب اروپایی بانک سپه در گزارش حسام مهدوی.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
آیت الله علی مشکینی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، روز دوشنبه 8 مرداد پس از طی یک دوره بیماری طولانی در بیمارستان بقیت الله تهران و در سن 86 سالگی درگذشت. قرار است جسد آیت الله مشکینی ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 9 مرداد از مقابل مدرسه شهید عالی مطهری تشییع و سپس برای تشییع و خاکسپاری به شهر قم منتقل شود. آیت الله علی اکبر فیض، معروف به مشکینی، در سال 1300 هجری شمسی در روستایی از توابع بلوک مشکین به دنیا آمد. آیت الله مشکینی از ابتدای کار جمهوری اسلامی در مسئولیت‌های مختلفی از جمله عضویت در خبرگان تدوین قانون اساسی، ریاست مجلس خبرگان رهبری در تمام دوره‌ها، مسئول گزینش و اعزام قضات با حکم آیت الله خمینی، امام جمعه قم و رئیس شورای بازنگری قانون اساسی فعالیت کرد. آیت الله مشکینی از حامیان دولت محمود احمدی نژاد بود و به گزارش خبرگزاری فارس وی در روز 11 دی ماه سال گذشته خورشیدی با حمایت از سیاست‌های دولت نهم گفت رایحه خوش خدمت به مردم در دولت نهم استشمام می‌شود. این روحانی عالی رتبه همچنین در سال گذشته نظام جمهوری اسلامی را نظام الهی و رهبری آن را بی‌نظیر دانست. خبرگزاری مهر روز دوشنبه 8 مرداد در پی مرگ آیت الله مشکینی گزارش داد که مجلس خبرگان رهبری برای تعیین جانشین رئیس فقید این مجلس جلسه اضطراری یا فوق‌العاده نخواهد داشت و اداره جلسات تا زمان برگزاری اجلاسی آتی و انتخاب رئیس جدید با نایب رئیسان و ترجیحاً نایب رئیس اول این مجلس خواهد بود. علی اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری است.
بر اساس این گزارش، بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، هنگامی که رئیس مجلس یا نواب او و یا منشی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری فوت کند، جانشین آنها در اولین جلسه به صورت انتخابی با رأی‌گیری تعیین می‌شود. بر این اساس رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری که در واقع جایگزین آیت الله مشکینی خواهد شد، در اجلاسیه آتی خبرگان رهبری که شهریور ماه برگزار می‌شود تعیین خواهد شد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، جلسه اضطراری و فوق‌العاده صرفاً در موارد خاص و یا با درخواست دو سوم اعضا برگزار می‌شود، ولی برای انتخاب جانشین رئیس یا نایب رئیس یا منشی درگذشته این مجلس چنین جلسه‌ای برگزار نخواهد شد. در گفتگو با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران، مریم احمدی پرسیده است رئیس آتی مجلس خبرگان چه کسی می‌تواند باشد؟ محسن سازگارا:
مثل کشورهای کمونیستی که سابق شوروی شناسا از روی عکسایی که هر سال از مراسم رژه منتشر میشد یا عکسایی که از اعضای کمیته مرکزی یا پلیتبورو منتشر میشد حدس میزدند که احتمالاً کی تو حزب بالاتر اومده، کی رده جلوتر رفته، کی عقبتر، به دلیل اینکه اینجور جوامع بسته هستند و اخبار روشن و شفاف در اختیار مردم از طریق مطبوعات نیست. در مورد ایران هم الان از روی مسئله جانشینی آقای مشکینی میشه برآورد کرد که تعادل قوا چگونه داره انجام میشه و به چه سمتی خواهد رفت. مراد من این است که سه تا گزینه روی میز قرار داره. یکی این که آقای رفسنجانی بتواند رئیس مجلس خبرگان بشه. ایشون اگر بشه، نشونه این است که ایشون و طیف‌هایی که پشت سر ایشون هستند در مقابل نظامی‌های سپاهی و امنیتی‌های پشتیبان اینها تونستن یک به نسبه قدرتی داشته باشن و این کرسی رو به دست بیارن. گزینه دوم این است که یک کسی یا آقای مطبعی از دیگه یک کسی از اون طیف بتواند به کرسی ریاست مجلس خبرگان برسه. در این حالت بعد ما بپذیریم که هم جناح امنیتی نظامی کشور و هم خود آقای خامنه‌ای در واقع پشتیبان این جناحن و این مجموعه عزمش جزمه بر اینکه قدرت رو قبضه بکنه و یک کاسه در اختیار داشته باشه و زورش هم رسیده. گزینه سوم این است که یک نفر بی‌طرف از آدم‌های ریسفید و بی‌ادعا و بیشتر بیرون از گود اصلی زد و خورد سیاست به عنوان داور مرزی و طرفین در واقع به کرسی ریاست مجلس خبرگان برسه و در این حالت باید بپذیریم که زور این دو جناحی که الان با هم دارن معارضه میکنند و کشمکش میکنند تقریبا برابر بوده و نتوانستند که سر به اصطلاح هر کدوم به تنهایی این کرسی رو به دست بیارن. یکم زوده برای قضاوتش که به کدوم سمت خواهد رفت، اما به نظرم توی چند روز آینده دقیق تر میشه صحبت کرد که این زور آزمایی به کجا خواهد رسید.
فرقی میکنه که چه کسی رئیس اونجا باشه در سیاست های کل کشور؟
به هر حال مجلس خبرگان تنها ارگانی است که میتواند رهبری رو سوال و جواب بکنه و حتی عزل بکنه و یا اینکه رهبر جدیدی نصب بکنه. اگرچه تا همین امروز که صحبت میکنیم هرگز مجلس خبرگان حتی یک انتقاد ساده علنی هم رهبری نکرده با همه اشتباهات و خطاهایی که رهبری داشته، چه رسه به اینکه عزلش بکنه. یعنی در واقع هرگز وظیفه خودش رو خوب انجام نداده، سهلس اصلا انجام نداده. اما به هر صورت طبق تعریف میتواند ارگان مهمی باشه و کرسی ریاست مجلس خبرگان به هر حال در تصمیم گیری های مجلس خبرگان میتواند که تأثیر گذار باشه.
آقای سازگارا، الان کرسی های این مجلس چجوری بین اون سه جناحی که گفتید تقسیم شده؟
بیشترین تعداد کرسی های مجلس خبرگان در اختیار لیستی است که در واقع به لیست جامعتین معروف شد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران به نوبه خودش این دو لیست جامعه تیم مال روحانیون در واقع بخش سیاسی که پشتشون هست، هیئت‌های مؤتلفه یا اون جناح بازاری ما معروف به راست سنتی ما در واقع پشتش قرار داره. و این جناح یک جناح سیاسی خب به هر حال قدیمی و نیرومندی هم توی جمهوری اسلامی بوده و هست، یک مقداری حرکاتش به نظر من نشون دهنده سردرگمی و گیجیش هستش. یعنی مؤتلفه الان مدتی است که مردد مونده بین این که کمی بچرخه به طرف جناح آقای رفسنجانی و کسان دیگه‌ای که در داخل حکومت هستن، معروف به تکنوکرات‌های داخل حکومت و طیف‌های مقداری آزاداندیش‌تر، یا اینکه بچرخه به طرف نظامی امنیتی‌ها و نهایتاً هم حمایت بیچونه چرا از آقای خامنه‌ای. در واقع این تذبذب و تزلزل حرکت کردن مؤتلفه به نظر من کاملاً در ماجرای مجلس شورا هم انتخاباتش که در پیشه الان دیده میشه و فکر میکنم که اتفاقاً همین تذبذب و بلا تکلیفی مؤتلفه هم هستش که قضاوت راجع به این که کی رئیس مجلس خبرگان بشود رو الان یه مقداری دشوار میکنه.
جانشین رئیس مجلس خبرگان رهبری بعد از فوت آیت الله مشکینی در گفتگوی مریم احمدی با محسن سازگارا فعال سیاسی.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
ساعت 9:21 شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. گزارش آخر ما یک گزارش هنری است، مربوط است به مرگ یکی از بزرگترین کارگردانان سینما و تئاتر تاریخ سینمای جهان. اینگمار برگمان، نویسنده و کارگردان سرشناس سینما و تئاتر، روز دوشنبه در سن 89 سالگی درگذشت. خالق فیلم‌های مشهوری در تاریخ سینما همچون مهر هفتم، توت‌فرنگی‌های وحشی، سونات پاییزی و پرسونا، از سالها پیش در جزیره فارو واقع در دریای بالتیک زندگی میکرد. نیما تمدن در این مورد گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
اینگمار برگمان، فیلمساز مشهور سوئدی، از حدود 60 سال قبل که کار حرفه‌ایش را آغاز کرد به عنوان کارگردانی شناخته شد که بخش عمده توجه و نگاهش معطوف به موقعیت‌های انسانی است. او سبکی شخصی در سینمای جهان به وجود آورد که به گفته منتقدان سینمای برگمانی نامیده می شود. نمایشگر امیال و آرزوهای انسانی در قالب شخصیت‌هایی که از آلام و دردهایی رنج می برند. به گفته منتقدان سینما، زمانی که کارگردانان موج نو فرانسه مانند ژان لوک گودار و فرانس واتروفو قواعد تصویری و روایتی سینما را می شکستند، اینگمار برگمان همچنان تمایل داشت با تصاویری شاعرانه و رویایی فیلم‌های روانشناسانه بسازد که بیانگر انزوای انسان‌ها و بحران معنویت در جهان مدرن است. فیلم‌های اینگمار برگمان به دلیل ماهیت روانشناسانه و مسائلی که در آنها مطرح بود، بارها با آثار استریندبرگ، نمایشنامه‌نویس قرن 19 مقایسه و شبیه دانسته شد. جمشید اکرمی، استاد سینما در دانشگاه‌های کلمبیا و ویلیام پترسون، درباره تأثیر اینگمار برگمان بر جریان سینمای معاصر می‌گوید: از آنجا که برگمان در آثارش موضوعات کلی و ازلی ابدی را مطرح می‌کرد، می‌توان انتظار داشت که فیلمسازان آینده نیز از برگمان تأثیر بگیرند.
به هر حال یکی از مسائل خیلی کلی فیلم‌های برگمان اصلا نگاه به فلسفه هستی بود که این مسئله نیست که منحصر باشه به یک فیلمساز خاص و هم قبل از برگمان هم همزمان با اون و مطمئناً بعد از اون هم اینجور تم‌ها در فیلم‌ها دیده خواهد شد. ولی خب برگمان یکی از آخرین بازمانده‌های یأس طلایی سینمای هنری بود که این سینما هم طور که می‌دونی در دهه 50 شروع شد و در دهه 60 به اون اوج باروری خودش رسید و تقریبا دیدیم که از دهه 80 به تدریج اون سینما افول کرد. و من شاید اگه اشاره کنم به بعضی از سینماگران همعصر برگمان مثل آنتونیونی، مثل فلینی در ایتالیا، فیلمسازان موج نو فرانسه، فیلمسازایی مثل بونوئل، چند تا فیلمساز ژاپنی مثل اوزو و کوروساوا، شاید بشه گفت شاخص ترین چهره این سینما خود برگمن بود و این سینمایی که دیگه وجود نداره، اون سینمایی که حالا شاید چون لغت بهتری هم نباشه استفاده کنیم بگیم سینمای هنری دهه 50 و 60 و تا حدودی 70، این سینما متاسفانه الان به اون صورت وجود نداره.
به گفته شماری از منتقدان سینما، اینگمار برگمن در جهت‌دهی به افکار سینما دوستان آمریکایی و همچنین دیگر نقاط جهان نقشی مهم داشت، چرا که سینما را به عنوان یک فرم بیان هنری مطرح کرد که می‌تواند بیانگر عمیق‌ترین احساسات ناب بشری باشد. جمشید اکرمی:
اون سینما فقط تمهایی نبود که داشت. مثلا شما به فیلم‌های برگمن که نگاه می‌کنید، یک تغزل تصویری خیلی قوی هم در این فیلم‌ها می‌بینید که واقعاً شاید منحصر به فرد باشه، چون تا حدودی یه مقدار شکوه بصری اپرا رو داشت که میدونید اپرا و تئاتر دوتا از تأثیرهای برگمن هستن، اصلا تون فضا بزرگ شد برگمن. و از طرف دیگه یه رئالیسم شاعرانه هم در این پرداخت تصویری برگمن میبینیم که بیشتر متأثر از همون فضایی بود که اون زمان هم در دنیای اطرافمون وجود داشت و هم تو نوع سینمایی که در دنیا رایج بود. یعنی من هیچ تردیدی ندارم که آدمای فرض کنید مثل آنتونیانی و برگمن روی کار همدیگه اثر متقابل میذاشتن، یا مثلا بونوئل نمیتونست فیلم اینا رو ببینه و اثری نبینه و متقابلن اثر رو کار اونا نذاره.
در کارنامه سینمایی اینگمار برگمن ساخت نزدیک به 60 فیلم سینمایی و تلویزیونی به چشم می‌خورد. فیلم‌هایی که برخی از آنها گرچه تا حد زیادی انتزاعی‌اند و از شیوه روایتی پنهان و نمادگرایانه سود می‌برند، اما از چند دهه پیش توانستند نسلی از فیلم دوستان را در سالن‌های کوچک سینماتک‌ها در سراسر جهان به خود جذب کنند. یکی از کارگردانان مشتاق آثار اینگمار برگمن، وودی آلن، فیلمساز مشهور آمریکایی است که دست کم دو بار به شکل واضح در فیلم‌هایش از آثار برگمن وام گرفته است. به گفته جمشید اکرمی، استاد سینما در دانشگاه کلمبیا، اینگمار برگمن در دهه‌های 1340 و 50 خورشیدی با فیلم‌هایی چون توت فرنگی‌های وحشی و مهر هفتم جای خود را در میان سینما دوستان ایرانی نیز گشود.
خود من مثلا میتونم بگم یکی از صحنه‌هایی که تأثیر خیلی عمیقی در من گذاشت، اون صحنه از فیلم مهر هفتم هست که میبینیم یک شوالیه‌ای هست از جنگ‌های صلیبی برمیگرده و به ناگاه مرگ بهش ظاهر میشه و میگه من اومدم تو رو ببرم، و بعد این شوالیه ازش تقاضا میکنه خب اگه ممکنه یه بازی شطرنج با هم بکنن. و البته بیشتر از خود محتوای این صحنه پرداخت تصویریش بود که خیلی یه حالت برانگیزنده‌ای داشت و اون تأثیر عمیق رو نه فقط روی من فکر کنم روی تمام سینما دوستان امروز ایران گذاشت. و البته من اینو محدود به ایران نمی کنم، همونطور که میدونیم این یکی از صحنه‌های خیلی معروفه و خیلی شاخص سینمایی هست. و خب بعد آدم این تصویر خیلی تکون دهنده تصویری رو میگرفت و بعد به معنی صحنه فکر میکرد و میدید که مثلا فیلم داره در واقع تصور انسان رو از مرگ مطرح میکنه که یکی از سوالهای ازلی انسانی هست. یکی از بهترین بازنمودهای همچین سوالی، همچین پرسشی رو ما در این فیلم میدیم.
شماری از منتقدان سینما معتقدند فیلم مهر هفتم واکنش اینگمار برگمن به رقابت تسلیحات اتمی میان آمریکا و شوروی سابق در دهه 50 میلادی بود و او با این فیلمش هراس از نابودی جهان را به نمایش گذاشت.
من کاملا موافقم با این برداشت. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، برگمن با یه دید خیلی بدبینانه‌ای به دنیا نگاه میکرد و این تا حدود زیادی نتیجه اون دنیای جنگ سرد بود و به همین دلیل هم فکر کنم یه مقدار این فیلم‌ها اون جذابیت خودشون رو از دست دادن وقتی که دنیا هم فضاش عوض شد. ولی الان می‌بینیم که همچین دیدی خیلی بیشتر برازنده دنیای ترسناک‌تر امروزه. من به همین دلیل فکر کنم شاید کارهای برگمن که توی این یکی دو دهه تقریباً به فراموشی شده بودن وارد یه دوره بازشناخت بشن و اگه نسل‌های تازه‌ای از سینما دوستای جوان‌تر بیان و برگمن رو کشف کنن و طرفش جذب بشن.
علاوه بر ده‌ها جایزه از مراسم اسکار و جشنواره‌های ونیز، برلین و کن، اینگمار برگمن صاحب 9 فرزند بود. او 4 ازدواج منجر به طلاق داشت و پنجمین همسرش در سال 1995 درگذشت.
مرگ اینگمار برگمن، یکی از آخرین بازماندگان سینمای هنری دهه‌های 50 و 60 اروپا، در گفتگوی نیما تمدن با جمشید اکرمی، استاد سینمای دانشگاه کلمبیا در نیویورک. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یکی از تأسیسات هسته‌ای حساس ایران بازدید کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، این گروه از بازرسان آژانس از راکتور آب سنگین عراق بازدید کردند. ایران در اوایل ماه جاری میلادی با بازدید بازرسان از این تأسیسات هسته‌ای در دست ساختمان در عراق موافقت کرد. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا در کمپ دیوید با یکدیگر ملاقات کردند تا درباره مسائل مورد علاقه دو طرف با یکدیگر گفتگو کنند. این نخستین سفر گوردون براون، نخست وزیر جدید بریتانیا به آمریکا است. رئیس جمهوری آمریکا به همراه مهمان خود گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا در یک کنفرانس مشترک خبری در کمپ دیوید شرکت کرد. محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز دوشنبه با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مسکو ملاقات می‌کند. آقای عباس همچنین قرار است طی سفر 3 روزه خود به روسیه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری آن کشور نیز دیدار کند. مجله خبری و شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را سید